أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه نستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی: من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی قلوب هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند. بسار روح پرفتوح و ملکوتی مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام صلواتی عنایت کنیم. بحث ما در این مجلس و محفل نورانی در کنار حرم کریمه اهل بیت در رابطه با مرزشناسی و حدشناسی بود. سیره معصومین رو در این رابطه بحث می‌کردیم. عرض کردیم هر چیزی حدی دارد. شناخت حدود، مرزها، عبور نکردن از مرز، نزدیک نشدن به خطوط قرمز الهی که قرآن اسمش رو حدود الله گذاشته، یکی از چیزایی است که وظیفه هر انسان مؤمن و معتقدی است. و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. کسانی که از حدود الهی تجاوز کنند اینا ستمگرند. خدا هم می‌فرماید ان الله لا يحب المعتدين. خدا تجاوزگران، عبور کنندگان از حدود رو دوست ندارد. ان الله لا يحب الخائنين. خدا خیانتکاران رو دوست ندارد. و الله لا يحب الظالمين. ظالم هم یه نوع مرز شکنی است، ظلم یه نوع مرز شکنی است. خدا این ظالمین رو دوست ندارد. و الله لا يحب كل كفار اثيم. کفار، اثيم، ظالم، خائن، متعدی، اینا همه به معنای کسانی است که حدود الهی رو زیر پا میذارن و مرزها رو رعایت نمیکنن. امروز من میخوام راجع به یکی از این حدود و اون حد و مرز غرایز صحبت کنم. خداوند تبارک و تعالی به همه ما غرایزی داده است. شهوت داریم، خشم داریم، غضب داریم. این غرایز یه حدودی دارد، یه مرزی دارد. اگر این حد و مرز رعایت نشود، طوفانی بشود، خطرآفرین است و موجب جنایات و حوادث زیادی میشود. به همین جهت است که امروز بحث رو این حد غرایز قرار میدیم. اون حدم عبارت است از حد عفت و عفاف. چند جمله راجع به بحث عفت و عفاف که سه شاخه میشود: عفت در مسائل شهوانی، عفت در مسائل مالی و عفت در گفتار و سخن. این سه شاخه رو که سه تا مرزه، یکیش مرز سخن است، یکیش مرز مال است و یکی مرز شهوت و غرایز، بتونیم یه قدری توضیح بدیم. ببینیم عفتی که در روایت داریم، افضل العبادت العفاف، بالاترین و با فضیلت ترین عبادت عفت است. باز در روایت داریم زکات الجمال العفاف. انسانی که زیبایی داره، مال داره، زکاتش عفته. پیغمبر اکرم در دعاهاشون چهار چیز رو از خدا درخواست میکرد در کنار چیزهای دیگر: اللهم انی اسألک الهدى والتقى والعفاف والقنا. خدایا من از تو هدایت و تقوا و عفت و قنا، بینیازی میخواهم. اللهم انی اسألک الهدى والتقى والعفاف والقنا. امیر المومنین در اون نامه مشهوری که به عثمان ابن حنیف نوشتن رو همین عفت دست گذاشتن و تأکید کردن. می فرماین پسر حنیف، علی رو اگه می خواید یاری کنید با چهار چیز یاری کنید: اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، یکی با تقوا، یکی با تلاش، یکی عفت و عفاف، و چهارم صداد و سخن محکم و استوار. اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. این عفت که منظورم این سومیش است که حضرت امیر تو دعاشون و در درخواستی که و در اون نامه‌ای که به عثمان ابن عنیب نوشتن میخوان که منو با این چیزها یاری کنید. ولذاست که در صفات متقینم حضرت امیر وقتی صفات اهل تقوا رو میشماره، یکیش میفرماید انفسهم عفیفه، اینا عفت دارن، عفیف هستند. ببینید آقا، قبل از آنی که من حالا توضیح بدم اینو، ما یک سلامت جسم داریم، یک سلامت روان. سلامت جسم غالبا آدم بهش اهمیت میده، میره پیش پزشکی، نبضشو میگیره، آزمایش میگیره، قند، خون، چربی، علامتهای مختلفی است که انسان پزشک مدالجش بیماریهای جسم رو تشخیص بده. اما بیماریهای روان اینطور نیست، انسان به این سرعت بهش پی نمیبره. 20 سال یه وقت میبینی کسی مریض روان متوجه نمیشه، متخصصی هم نیست تو این رشته. آدم بره پیشش بگه آقا مثلا نبضتو میگیرم، قلبتو میگیرم، فلان آزمایشگاه میفرستم. نه، فکر مریض، روح مریض آزمایشگاه نیست براش. لذا گفتن آدمی که روحش مریضه خودش پزشک خودش باشه، خودش بیماریشو بشناسه. فرمود ابصر الناس من ابصر عیوبه، امیرالمومنین فرمود بیناترین آدم کسیه که عیبشو بشناسه. فرمود و عقل عن ذنوبه، بذارتش کنار. فرمود جهل المرء به عیوبه، آدم عیب و بیماری روانشو تشخیص نده، جهل المرء به عیوبه، ناآگاهی انسان به عیبش، من اکبر ذنوب، بالاترین گناهه. ببینید آقا، بالاترین گناهه. لذا رسول گرامی اسلام فرمود سه چیز اگه تو زندگی کسی باشه موفقه. ان الله اذا اراد به عبد خیرا، خدا اگر به کسی لطف کنه سه چیز تو زندگیش قرار میده. یکیش فرمود بسره و عیوبه، بهش توفیق میده بیماری فکر و روانش رو بشناس. ببینه اشکالش چیه، حسود، کینه‌ای، سوء زن داره، روانش چه اشکالی. بیماری های روان هم خیلی پیچیده است، خیلی متعدده، خیلی ظریفه. فرمود ان الله اذا اراد به عبد خیرا، خدا وقتی بخواد به بنده ای لطف کند، یکی زود بهش میده، زهده او به دنیا. یکی فرمود عیب شناسی، بسره او عیوبه، توفیق بهش میده عیباشو بشناسه. خب پس ما یک سلامت روان داریم، یک سلامت جسم. بیماری جسم با آزمایش شناخته میشه، ولی بیماری روان خودت باید بشینی. بله الانسان علی نفسه بصیره، هر کسی خودشو میشناسه، دیگران مشکل میتونن بگن، خودت تشخیص بده. یه نکته عرض کنم و اون نکته این است، بیماری جسم برای جسم خطرناکه. کسی که تب داره خودش اذیت میشه، هیچ وقت تبش به بغل دستی سرایت نمیکنه. کسی که دندون درد داره خودش خوابش نمیبره، دندون دردش باعث دندون درد دیگری نمیشه. ولی بیماری های روان اینطور نیست، کسی که حسوده آتش میزنه عالمو، برادرشو میکشه، برادرشو تو چاه میاندازه. بیماری روان مصریه، بیماری روان خطرناکه. یه شهوترانی ببین چقدر جنایت میکنه، یه خشونت طلبی چقدر جنگ را میندازه. یکی از فرقاییست که بین بیماری روان و بیماری جسمه. بیمار جسم سرطان هم که بگیره خودش یه گوشه میفته ناله میکنه، ایدز هم که بگیره میگن آقا ارتباطشو قطع کنید، یه جا بستریش کنید، قرنطینش کنید که مصری نباشه، عوامل سرایتشو جلوشو بگیرید. بیماری جسم اینطوره، خطرناکترین بیماری ها به خودش لطمه میزنه. اما بیماری روان لطمه به جامعه میزنه. یه بیمار روان، یه بیمار روح، زن و بچهش آزار میکشن، بچهش آزار میکشه، خودش آزار، جامعهش، همسایهش، همکارش. اینم نکته دومی که در رابطه بین بیماری جسم و بیماری روح هست. و نکته سوم این است که در بیماری روح روان جسم، در بیماری بدن خب انسان مراجعه میکنه داروی چیزی و زود ممکنه مرتفع بشه، اما بیماری روان مستمره، زود بر میگرده، دوباره امکان عود داره، به این زودی خشک نمیشه. غرایز اگر عفونت بکنه، اگر فوران بکنه، خطرناکتر از عفونت یک ریه و معده و گلوست. او حد اکثر جسم از بین میبرد، اما این بیماری روان عمری انسان رو بدبخت میکنه. خب با این مقدمه ای که گفتم بخواهیم بیماری های روانمونو التیام ببخشیم، داروش عفته. عفت انفسهم عفیفه، کسی که عفیفه. ما سه جور عفت داریم آقا. یکی عفت در مسائل شهوانی و جنسی، یکی گفتاری، یکی مالی. در مسائل مربوط به غریزه شهوت قرآن ببینید، این آیه که راجع به ازدواج خیلی هم شنید، و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم. عجب آیه ایست. و انکحوا، شاید خیلی از آیه رو شنیدید ولی به ترجمهش توجه نکرد. میگه زمینه ازدواج مردم و جوانا رو فراهم کنید، و انکحوا زمینش رو فراهم کنید، برید مقدماتش رو فراهم کنید. پیغمبر اکرم فرمود افضل الشفاعات ان تشفع بین اثنین فی نکاح حتی یجمع الله بینهما. بالاترین شفاعت این است که انسان بتونه باعث ازدواج دو نفر بشه، خودش خود به خود کاهش میده غرایز رو و کنترل میکنه. در نقل دیگری فرمودن سه گروهن که خدا به اینا روز قیامت توجه ویژه میکنه، خدا اینا رو زیر سایه عنایتش قرار میده، خدا اینها رو به صورت خاص میبره بهش. سه تا گروهن، خلاصه بفرمایید که برگزیدن اینا قیامت. کیا هستن؟ رجلون زوج اخاه المسلم، کسی که باعث ازدواج یه مسلمون رو فراهم کن، او اخدمهو یا وسیله کار و خدمت و فراهم، خدمتگذاری بهش بده، وسیله در اختیارش قرار بده، کارش رو بندازه، او کتم لهو سر را یا رازشو بپوشونه، کسی که راز مؤمن بپوشونه، وسیله ازدواج مؤمن فراهم کنه، خدمتگذاری در اختیار او قرار بده، وسیله کارش رو فراهم کنه، فرمود اینها در قیامت تحت ظل و سایه الهی است. متاسفانه این فرهنگ تو مردم خیلی کم رنگ شد. من یه حدیث دیدم خیلی عجیب، فرمود کسی که قدم برمی‌داره باعث ازدواج دو نفر فراهم کنه، به هر قدمی که برمی‌داره ثواب خداوند یک سال عبادت براش می‌نویسه. سنه وقت عبادت چی؟ یه سال عبادت بنده باشه خیلی چیزی توش نیست. عبادتی که فرمود شبهاش قیام، روزهاش صیام، یک سال عبادت شب قیام و روز صیام. این همه تأکید شده، چقدر ائمه ما اهمیت دادن. یه جوانی مرتکب یه گناه شده بود، آوردنش پیش امام علی علیه السلام. آقا فرمود خب گناه کردی، باید حد بخوری یا تعذیر بشی. اول تأدیبش کرد، ادبش کرد، بعد فرمود مجردی ها بله، فرمود از بیت المال کمکش کنید ازدواج کن. گناه یک راه مبارزهش نکنید، نکن، انجام نده، حد زندان. یه راش هم اینه ریشه یابیش کنی، چرا به گناه افتاده، چرا به معصیت، چرا دنبال نامحرمه، چرا روابط دختر و پسر تو جامعه به هم ریخته، چرا سن ازدواج بالا رفته، چرا احتیاط ایجاد میشه. معلوله که همه میدونن. من هزار تا اینجا عرضم به حضور شما مذمت درباره احتیاط بی، همه میدونن معلول روشنه. علت چیه؟ عوامل چیه؟ آسیب از کجا ناشی شده؟ این نکته مهمی است که باید تو جامعه. یه وقتی یه کسی آمد بشه پیغمبر، سعد اسمشه، سعد ابن سعد الاسقد بهش میگفتن، چهرش یه قدری سیاه چهره بود و وضع مالی خوبی هم نداشت، یا رسول الله آیا پیش خدا و پیغمبرش چهره و زیبایی و مال داشتن و نداشتن هم فرق میکنه؟ فرمود نه، چه فرقی میکنه؟ گفت من در هر خونه میرم میگن مال نداری، چهرت مثلا خیلی قشنگ نیست، زن نمیدن. مگه اشکال کار من چیه؟ پیغمبر فرمود برو در خانه عمرو بن وهب. فرستادش در خانه عمرو بن وهب، گفت برو بگو پیغمبر منو فرست. آمد و پدر موافقت نمیکرد، دختر وقتی دید پیغمبر فرستاده موافقت، گفت باش برو بازار یه چیز تهیه کن. ساده بود ازدواج، این مهریه های سنگین، این سختی ها این خرید بازارهای بالا اینا نبود که سنای ازدواج زده بالای 25 سال 10 سال 12 سال گاهی دوران جوانی و نوجوانی یک فرد سپری شده هنوز ازدواج نکرد، اومد خرید کنه بازار. البته حالا انتهای داستانم بگم بد نیست، اومد خرید کنه، یه وقتی توی میدان توی بازار دارن صدا میزنن هر کی شمشیر داره و هر کی سلاح داره آماده باشه داریم میریم جنگ. ظاهرا جنگ احد بود. یه مقداری تحمل کرد و پشیمان شد، حالا که همسر بهش داده بودن و باش موافقت کرده بودن با زحمت رفته بود درست شده بود، گفت جهاد بهتر، من میخوام برم جبهه. آمد و خلاصه پس داد وسایل رو، پس داد یه شمشیر خرید و آمد سر و صورتش هم محکم بس که پیغمبر نبیندش تو میدان جنگ، چون اگه میدید ممکن بود برش گردونه، من تو رو فرستادم دنبال ازدواج. آمد و جنگید و تا افتاد روی زمین یه قسمتی از این پارچه‌ای که بسته بود به دستش پیداش، پیغمبر از اونجا شناختش. بلافاصله پارچه رو باز کردن، هنوز جان داشت. فرمود مگه من تو رو نفرستادم بری ازدواج کنی زن بگیری، تو اینجا چه میکنی؟ یا رسول الله به همسر من پیغام برسونید، همینقدر که منو پذیرفتن من راضیه، من دیگه میرم انشاءالله در بهشت و اونجا خدا نصیب من خواهد کرد همسر. شما ازش بخواید ازدواج کنه، شمشیر منم به عنوان هدیه بهش بدید. نهایتش با شهادت تمام شد. ولی عرضم میخواستم این تکه رو نتیجه بگیرم، این است که نوع مال. آقا اومده بود بنده خدا پیش پیغمبر، آقا وضعم خرابه، فرمود برو ازدواج کن. آقا خودم ندارم بخورم، شما میگه ازدواج کن. اما قرآن میگه، میگه خدا بی نیازتون میکنه. و اینو بدانید، مخصوصا کسانی که در تجردن، فرزندی دارن یا همسر از دست دادن. مرحوم فیض کاشانی داستان دو مهجه میگه، اینم بگم حالا با یک قدر احتیاط عرض میکنم، توکل بر خدا، ایشون نقل میکند که یکی عابدی همسرش از دنیا رفت، خب یه مدتی زن نگرفت، یک شب در عالم رؤیا دید که فرشتگان دارن میان اعمال این رو میبرند. گفت اعمال من رو کجا میبرید؟ گفتن اعمال رو داریم بریم یه مرتبه پایین‌تر از مرتبه قبل. گفت چرا؟ اگه قبل کجا بوده الان کجاست؟ گفتن قبلا اعمال تو چون خیلی مؤمن و متدین و تلاشگر بودی در ردیف مجاهدین در راه خدا بود، مجاهدین در جبهه، چون حدیث داریم کسی که برای عیالش تلاش کنه زحمت بکشه مثل مجاهد در راه خداست. الکاد علی عیاله که المجاهد فی سبیل الله، اینو دیگه، کسی که برای عیال تلاش کنه برای خانوادهش مثل مجاهد در راه خداست. اما الان که تو دیگه همسر نداری که کل مجاهد فی سبیل الله نیستی، ما اول تو یه مرحله پایین‌تر آوردیم، اونایی که دارن انتظار جهاد میکشن، اونایی که منتظرن جنگ و منتظرن جهاد، آوردیم اول تو اعمال کسانی که در میدان نبرد نیستن، یک خاکریز عقب‌ترن، یک خاکریز مانده‌ترن. از خواب پرید گفت عجب، اطرافیانش خواست گفت بابا من همسر بگیرید، اگه همین ضرر که اعمال منو از مرحله جهاد فی سبیل الله آوردن یه مرتبه پایین‌تر همین به اصطلاح ضرر باشه، خودش خیلیه، چقدر تأثیر میذاره. چه اصراری است کسی همسر مرده، همسری شوهر مرده، اینا سنت‌های در واقع نانوشته است در بین ما که خودمون بعضیش درست که تقیداتی درست کردیم. اگر چنانچه اسلام این همه اهتمام قائل شده است نسبت به تشکیل خانواده، نسبت به ازدواج، نسبت به فراهم کردن زمینش، اینها نکاتی است که فرمود سه گروه در ظل توجه خدا، یکیش کسی که زمینه ازدواج. خب من روی موضوع نمیخواستم صحبت کنم، من عرضم اینه، حالا یه وقتی کسی نتونست ازدواج کنه یا بعضی ها متاسفانه ازدواج هم کردن باز حس شهوت رانی دارن، باز قنوع ندارن، باز قناع ندارن، باز دنبال نامحرمن، اینجاست که جای عفت است. قرآن میفرماید فلیستعفف الذین لا یجدون عفت، باید ببرزن. آیا یه جوانی که حالا نتونست ازدواج کنه مجوز گناه هست براش؟ نه. یه آقایی که همسر از دست داده یا همسر داره فرق نمیکنه، میتونه معصیت بکنه؟ این جای عفت، این عفتی که عرض کردم افضل العباده العفاف، بالاترین عبادت عفت است، هیچاش همینجاست که باید حواسمون جمع باشه. قوه شهوت اگر طولانی بشه حتی بعد از ازدواج هم ممکنه انسان رو به حرام بکشه. شما نگاه کنید سوره احزاب آیه 35، این آیه رو شاید شنید بازم از من، ولی مراجعه کنید امشب ببینید. در این آیه، این آیه شأن نزولش اینه، اسماء بنت امیس همسر جعفر ابن ابی طالب با همسرش جعفر، همین جعفری که نماز جعفر طیارش معروفه، صبحای جمعه خوندنش به خیلی هم کارگشاست، ایشون از روز جنگ خیبر، پیروزی خیبر، از حبشه اومد. بعد از سالها حضور در حبشه، از حبشه آمد. وقتی آمد زنها دورشو گرفتن، گفتن اسما برو پیش پیغمبر، ما یه سوالی داریم رومون نمیشه بپرس، تو بالاخره تازه از راه اومدی و تو سالها نبودی و ممکنه برود بشه این سوالو بکنی، برو از پیغمبر بپرس که یا رسول الله مردها جهاد دارن، ما جهاد نداریم، نفقه به خانوادهشون میدن، ثواب نفقه بردن و کارو میبرن، ما این نفقه دادن وظیفمون نیست. مردها وقتی جهاد دارن شهادت نصیبشون میشه، خود شهادت یه مقام، چرا ما از این محروم شدیم؟ به علاوه خطاب آیات قرآن خیلی هاش خطاب به مردهاست، یا ایها الذین آمنوا مذکره. گفت باشه من میرم سوال میکنم، بلند شد اومد خدمت پیغمبر اکرم سوال کرد. این آیه گفتن اینجا نازل شد، آیه 35 سوره احزاب، ان المؤمنین، چقدر زیباست، 10 تا ویژگی آورده برای زن و مرد مؤمن، برای زن و مردی که میخوان با هم زندگی خوب داشته باشه. فرق نمی کند، زن و مرد ساختار وجودیشون با هم فرق میکنه، اون نمیتونه جهاد بره، گفتن نرو، ساختار وجودیشون فرق میکنه، یه کارایی رو از دوششون برداشتن، اما ایمان و تقوا که فرق نمیکنه. مگه مقام یوسف وقتی که از دست زلیخا گریخت، یا مریم وقتی دید یه مرد داره میاد به طرفش، البته فرشته خدا بود ولی این فکر کرد نامحرمی است، مردی است، مگه هر دوی اینها از صحنه نگریختند؟ مگه مریم نه تنها گریخت بلکه اونم نصیحت کرد، گفت تقوا داشته باش؟ مگه قرآن همسر فرعون رو الگو برای دنیا معرفی نکرده؟ فرق نمی کند، ارزشی من عمل صالحان، هر که کار خوب کنه، زن باشه یا مرد. این آیه 10 تا ویژگی آورده، ان المسلمین والمسلمات، اسلام، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان، والقانتین والقانتات، خشوع در مقابل خدا، والصادقین والصادقات، صداقت، والمتصدقین والمتصدقات، ببینید ده مورد، والصائمین والصائمات، والذاکرین، و کسایی که ذکر میگن، روزه میگیرن، صدقه میدن، به یاد خدا هستن، والحافظین لحدود الله، حدود خدا رو حفظ میکنند. پس عفت آقا یه مرزیست که باید تو زندگی من و شما باشه تا این قوای شهوانی رو کنترل کند. در روایت دیدم شیطان، پیغمبر اکرم روایت رو فرمود شیطان وقتی رانده شد، خدا بهش فرمود نوشیدنی تو شراب است، یعنی هر کجا شراب نوشیده میشه تو اونجا حضور داری. وسیله سید زنان هستند که از این طریق تو باعث انحراف خیلی ها رو فراهم میزد. و بعد جمله دیگر این که بر اون چه که خدعه و دروغ است، سخن تو خدعه و دروغ است. حالا منظورم اینجاست وسیله سید، اینی که اسلام حجاب گفته، شما یه عطر رو درش رو باز کن بذار تو کمد، وقتی بری بوش پریده، بسته بودن در عطر بوی خوش عطر رو حفظ میکنه. شما یه میوه رو پوست بکن بیاندازی جای تو یخچال بذاری، می پوست خراب میشه، پوست محافظ این میوه است، در به عطر محافظ بوی خوش عطر است. حجاب عفافه. قرآن ببینید چقدر میگه به زنهای پیغمبر یه جوری حرف نزنید نامحرم تحریک بشه، بعضی حرف زدنها تحریک کننده است، میگه یه جوری راه نرید، این مانتوهای کوتاه، این شلوارهای تنگ، این پاهای بی‌جوراب، این موهای بیرون، این برخوردهای ناشایست، این تلفن جواب دادن، آگه خیلی از این روابط از همین تلفن‌ها گاهی پیدا میشه، متاسفانه گاهی صدا و سیما هم در پخش فیلم‌ها رعایت نمی‌کند. صحنه‌های متعددی از یک سریال یک دختر و پسر نامحرم یه جا تنها با هم گفتگو، بالاخره اینا خدعه‌ای می‌کنه. اینا نکاتی است، اسلام نخواسته است که محدودیت ایجاد کند. یکی از این دانشجوهای خارجی به من میگفت اینو، که ایشون خودش تو کشوری زندگی میکنه که اونجا همه چیز آزاد، اصلا حجابی به کار نیست، همه چیز فحش آزاد، خلاف آزاد، یه کشور بفرمایید که لائیک، حالا اسم اون آقا و اسم اون کشور نمیدونم، ایشون میگو آقا در کشور شما که حجاب هست، انسان نسبت به ازدواج، نسبت به در واقع تمایل به همسر بیشتر میل داره تا در کشور ما که بی حجابی و هیچ حجابی است. میگو اونجاتون همه چیز فراهمه. انسان اصلا میگو یه حالت زدگی پیدا میکنه، میگو این خانومی که در چادر هست، در حجاب هست، در خود این پوشش تمایل به ازدواج ایجاد میکنه، خود این پوشش میل جنسی رو در یه اعتدال نگه میداره. اما وقتی رها شد، عرض کردم مثل عطری که در باز باشه، این دیگه بوی عطر نمیماند، عفاف نمیماند. و متاسفانه گاهی خانواده های مذهبی ما دختراشون میبینی مثل مادر چادری نیستن، مثل مادر رعایت نمیکنن، رفت و آمدها، گفتگوهای تو مریض، مسیر مدرسه، نام پراکنی ها، اینا برای جامعه خطر دارد. اگر قرآن کریم و ائمه ما این همه تأکید کردن، پیغمبر اکرم داشت با یه کسی صحبت میکرد، با یه خانومی، دید فضل ابن عباس داره نگاه میکنه. فضل ابن عباس جوان بود، زیبا بود، پسرعموی پیغمبره، میگن خیلی هم شبیه پیغمبر بود، همون کسیست که زیر بغلای پیغمبر رو با امیرالمومنین گرفتن آوردن مسجد روز آخری که میخواست پیغمبر سخنرانی. داشت نگاه میکرد به نامحرم، پیغمبر دست مبارکش آورد، صورتشو برگردون، فرمود نگاه نکن، مواظب باش. این نوع تذکرات. حکم ابن ابوالعاص آمده بود از سوراخ داخل دیواری که خانه پیغمبر، خب خانه‌های قدیم مثل حالا نبود، گلی بود، گاهی یه قسمتی سوراخ میشد یه قسمتیش پیدا بود، آمده بود نگاه میکرد داخل حجره پیغمبر. پیغمبر گرامی اسلام با عصبانیت آمد بیرون، البته او گریخت، فرار کرد، دست پیامبر بهش نرسید. فرمود اگر با او میرسیدم و او رو میگرفتم، برخورد شایستهی باش میکردم، مدتی او رو تبعید کرد. این حریمها، این مرزهایی که اسلام گذاشته، عرض من در یک کلمه این است، عفاف جنسی. ما اگر تو جامعه امروز ببینید آقا، اینا همه میگه نگاه به نامحرم تیری از تیرهای شیطان، نگاه به فیلم، به سیدی، ماهواره، اینا رو تو خونه هاتون نیارید، نگذارید. گفت شیطان ندایش، اسلام اذان دارد برای نماز، گفت شیطان ندایی که میتونه تیروانش رو جذب کنه ندای موسیقی است، روایت داره، ندای موسیقی است. سیدش زنان هستند، نوشیدنیش شراب است، غذایش لقمه حرام است، گفتارش خدعه و دروغ است. فکر نکن خدمت میکنی به جوان با این ماهواره، خدمت میکنی با این سیدی، با این نوار، با این فیلم، مراکزی که اینا رو پخش میکنن، اینا باید دقت بشه. جوانها آسیب میبینن، قوه شهوت جوان اگه قبل از ازدواج بیدار شد خطرناکه، قوه شهوت جوان اگر زود رس بیدار شد آسیب پذیره. خانوما تو خانه، آقایون تو خانه، تو گفتارها، تو رفت آمدها، تو پوششها، اونایی که پسر بزرگ دارن، دختر بزرگ دارن، من اینا رو گاهی میگن، گاهی دوستان مینویسن، گاهی میبینم، گاهی خودم میشنوم، اینا موجب آسیب جامعه میشود. افضل العباد العفاف، عفت یعنی خودداری نفس، عفت غیر از تقواست، تقوا یک سا در واقع اهم از عفته، عفت یک کنترل غریزه است، اینی که انسان بتونه غرایزش رو در حال اعتدال قرار بدهد. ولذا رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه از خدا تقاضا میکند اللهم انی اسألک الهدى والتقى والعفاف والقناع، چهار چیز، هدایت و تقوا و عفت و قناع. خب این یک قسم عفت، دو تا قسم دیگه اش هم بگم و دعاتون کنم. قسم دوم عفت در گفتاره. آقا انسان تو کلامش هم باید عفیف باشه. بعضی متاسفانه تو کلام عفت ندارن، تو کلام رعایت حیا رو نمی کنن، خود گفتارم باید عفی، اینی که گفته انفسهم عفیفه، فرموده انفسشون عفیفه، شامل گفتارم میشه، شامل بیان هم میشود. قرآن کریم میفرماید بعضی ها قیامت میرن جهنم، بهشون میگن شما چه میکردید؟ میگن کنا نخوز و معل خائزین، ما خوز در باطل داشتیم. خوض در باطل یعنی بیان نقاط ضعف، اشکال، گناه، فحش، ناسزا، اینا همه رو میگن خوض در باطل. اگر گفتن بهشت بر انسان بددهان حرام است، بر انسان فحاش حرام است، و جهنم برای کسی است که دهانش و رفتارش عفیف، حیی با حیا باشه، ادب در گفتار ما باید رعایت کنیم. اگر قرآن میفرماید شما یه وقت تو قرآن ببینید واژه قول رو ببینید، قرآن میگه چه جور حرف بزنید، قولو قولا سدیدا، محکم. خودت ندیدی نگو، خودت نرفتی تحقیق کردی عیب رو کسی نذار. یه کسی رو اعدام میکردن زمان پیغمبر اکرم، زنا کرده بود. پیغمبر وقتی حد و جاری کرد اومد رد شدی، دو نفر وایسادن برن پشت سر این حرف میزنن. فرمود این کار شما بدتر است، اینه که شما دارید نسبت به کسی که حد برای جاری شده غیبت میکنید. مگه نگفتن یک سوم فشار قبر مال غیبت است؟ صحبت کنید، هدو الی طیب من القول، پاکیزه صحبت کنید. قرآن میفرماید که قولوا للناس حسنا، خیرخواه مردم باشید، الفاظتون نیک باشد. اینم دوتا. قسم سوم آقا عفت در مال است. از کجا میگی آقا اینو؟ حدیث داریم، اصل العفاف القناعه. اگر انسان ها قناعت داشته باشن این خودش عفت، اگه حرص نداشته باشن این عفت، اگه ثروت اندوزی از راه غیر شرعی نداشته باشن این خودش عفت. عفت ببینید آقا، یه وقتی عثمان خلیفه سوم 200 درهم فرستاد برای ابوذر، 200 دینار، خیلی پول بود، ابوذر هم وضعی نداشت، 200 دینار. دو تا غلام 200 دینار رو برداشتن و آوردن و نشستن پیش ابوذر، گفتن اینو فلانی فرستاد. گفت مال مردمه یا مال شخصیشه؟ گفتن مال شخصیشه، مال مردم نیست. گفت مال شخصیشه کار کرده یا مال بیت المال؟ مال شخصی که ایشون یه حقوق مشخصی دارد و یه درآمد مشخص، مال شخصی نباید 200 دینار داشته باشه. اگه مال شخصی خودشه به چه عنوان برای من فرستاده؟ صله، زکات، صدقات، به چه عنوان؟ نمیخوام، بردارید برید. گفتن جناب ابوذر تو با چی زندگی میکنی؟ وضعت که خوب نیست. گفت من شکر خدا وضعم خوبه، در کفافه، در اندازه ای هست که تأمین بشه. یکی از این غلاما میگه من یه نگاه تو اتاقش کردم، ما که هر چی نگاه کردیم چی نداره. گفتم تو چی داری که میگی وضعم در زندگی اندازه کفافه، زندگی میچرخه. دست برد یه سفره رو آورد بیرون، گفت دو تا قرص نان تو این سفره داره، امروز منو کفایت میکنه، فردام خدام بزرگه. من نمیتونم به خاطر اینکه حالا بفرمایید که وضع زندگیم رو منطبق کنم بر افراد دیگری که اونطوره، مال حرام بگیرم. برگردونید. یکیشون گفت آقا شما اینو قبول کن، فلانی ما رو آزاد میکنه. گفته اگه تونستید این پولو بدید به ابوذر من آزادتون میکنم، از غلامی میایم بیرون. گفت میخواید آزاد بشید، من رق بشم، من اسیر بشم، من عبد بشم، عبد شدن من به قیمت حریت شما، بردارید برید. برگردوند. اینو میگن همون عفاف در مال، کفایت و قناعت، که در روایت داریم اصل العفاف القناعه. متاسفانه ما در بعضی از مردم و جامعهمون سرعت در ثروت اندوزی داریم. این همون رعایت نکردن عفاف است، اون همون رعایت نکردن قناعت است. شما بزرگان ما رو ببینید، شخصیت های ما رو ببینید. مرحوم بو علی سینا، اون عالم بزرگ، خب بو علی یه مدتی وزیر بوده، خدم و حشم و محافظ و تشکیلاتی داشته است، مدتی وزارت داشت. مرحوم شهید مطهری نقل میکنه این داستان رو، دیگران هم نوشتن. میگه یه وقتی سوار بر اسب با محافظینش داشت میرفت، دید یک کناسی شاهکنی داره چای فاضلاب بیرون میریزه، شعر هم میخونه. خب بو علی هم سامعه قوی داشت، هم ذهنیت قوی داشت، همینطور که رو اسب بود شعر اینو شنید و حفظش کرد، یه بار میشنید حفظ میشد. دید میگه گرامی داشتم ای نفس از آنت، که آسان بگذرد بر تو جهانت. یعنی ای نفس ببین من چقدر تو رو احترام میکنم، چقدر بهت میرسم، چقدر مواظبتم، اینقدر مواظبت هستم که بهت راحت زندگی کنی. داره به کی میگه؟ به خودش. او علی خندش گره، تو کجا به خودت میرسی؟ داری کناسی و شافازلاب میکشی اونجایی که متعفن هست، لجن هست، رفته اون پایین همچین منت هم سر نفست میذاری. گرامی داشتم ای نفس از آنت، که آسان بگذرد بر تو جهانت. آمد جلو گفت آقا ببخشید، تو چطور نفستو گرامی داشتی؟ تو چه گرامی؟ مگه مقامی بهش دادی؟ عنوانی بهش دادی؟ قضای خوب بهش دادی؟ یه جملهی گفت بوالی، میگه من شرمنده شدم. گفت نان از شغل خسیس خوردن، به که منت رئیس بردن. تو زیر بار رئیستی، تو وزیری، یه رئیسی هم داری، باید اونو راضی کنی. اما من هیچ که رئیسم نی، خودم هم خودم. نان از شغل خسیس خوردن، خسیس یعنی شغل پس، نان از شغل خسیس خوردن به تا منت رئیس خوردن. این روحیه قناعت، اینی که در اسلام توصیه شده است که مسابقه در ثروت نداشته باشید، حد قناعت داشته باشید. من عرضم تمام، خلاصه ی عرض من امروز این شد، ما حدا رو باید بشناسیم. یکی از حدا حد عفته. عفت سه جا باید باشه. عفت یعنی چی؟ یعنی تعادل نفس. عفت یعنی جلو طغیانو گرفتن. عفت یعنی سد زدن. عفت یعنی مانع شدن از غلیان و فوران شهوت و غضب و خشم. این عفت کجا؟ یک تو مسائل جنس، دو در گفتار، سوم در مال. که عفت در مال میشه قناعت، عفت در گفتار میشه پاکیزه سخن گفتن، عفت در مسائل جنسی هم همون که وسیله در واقع پرهیز انسان از شهوترانی و گناه میشه. حالا عزیزانی که فرصت دارید، حوصله دارید، نگاه کنید این روایتی که من عرض میکنم در بهار هست، در میزان الحکمه آورده که پیغمبر اکرم فرمود از عفت 10 چیز منشعب میشه. ببین چقدر معلوم میشه عفت از صفات کلیدی است. فرمود عمل عفاف فینشعب منه الرضا والاستکانه والتفکر والتذکر. صفات ارزشمندی مثل یاد خدا، مثل اندیشه، مثل راضی بودن به رضای خدا، مثل آرامش، میگه اینها از عفاف ناشی میشود، از عفت ناشی میشود. امید داریم خداوند به همه ما این عفت نفس و این کنترل قوا و خشم و شهوت و غرایز رو عنایت بفرماید. خب روز 22 ماه مبارک رمضان است، ایام و لیالیم ایام شهادت امیر المؤمنین علی علیه السلام است. السلام علیک یا ابوالحسن، پیشوای عفاف، پیشوای قناعت، پیشوای تقوا، پیشوای نیکی، امیر ابرار. هر نیکی دنبالش میری تو زندگی امیر المؤمنین نمونه دار، هر خدمت و هر ارزشی رو دنبالش میری تو زندگی امیر المؤمنین نمونه دارد. میدانید چقدر افراد به کرامت امیر المؤمنین هدایت شدند، چقدر افراد در بیماری ها، در گرفتاری ها به امیر المؤمنین متوسل شدند و ازشون رفع نیاز شده. امروز این دلها رو روانه کنید نجف، بریم خانه امیر المؤمنین، بریم کوفه، او خانه ای که بچه های علی امروز عزادار بودن. من نمیدونم مجلس عزایی برای امیر المؤمنین برپا شده است یا نه، اما اون چه که مسلم است بچه ها برای بابا عشق میریختن، گریه میکرد. حتی امام حسن نتونست خطبه بخواند، وقتی آمد منبر خطبه بخواند عشق او را گرفت، ابتدا گریست بعد خطبه خواند برای مرد. صبح 21 وقتی آمد مسجد فرمود مردم کسی از دنیا رفت که بی نظیر بود، نه در گذشته نظیر داشت و نه در آینده نظیر خواهد داشت. امیر المؤمنینی که میدونید شما سالها قبرش مخفی بود، سالها نزدیک 1 قرن قبر امیر المؤمنین مخفی بود، اما حیوانات یک در واقع شعور داخلی و اون غریزه داخلی که دارن و تشخیص میدن بعضی چیزها رو، بعضی ها میدونستن اینجا قبر علیست. از شکارچی ها وقتی دنبال آهوها میذاشتن توی این بیابون، میدیدن به اینجا میرسن و وای میستن، به این قبر متمسک میشن، کنار این قبر، کنار این بلندی میان که هارون الرشید از همینجا فهمید. این آقایی که قبرش سالها مخفی بود، امیر المؤمنین، میدونید کنار قبرش کیا میامدن؟ امام سجاد دست فرزندش امام باقر رو میگرفت، دوتایی از مدینه میامدن نجف تو بیابون. قبری نبود، صحنی نبود، سرایی نبود، این زیارت امین الله رو امام سجاد خوانده تو بیابان بالای سر امیر المؤمنین. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. اونجا این زیارت که ابو حمزه سمالی میگه تو یکی از این سفرها امیر امام سجاد منم برد، گفتم آقا اینجا کجاست این بیابان؟ فرمودن این قبر آقا، این قبر جد ما امیر المؤمنین است، این قبر علی علیه السلام است. می آمدن کنار قبر. امروز این دلها رو روانه کنید نجف، انشاءالله یه روزی از نزدیک وارد بشیم، عرض سلام کنیم و عرض تسلیت. السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا ترجهنا و استجبنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیه عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیه اشفع لنا عند الله علی حبه جنه قسیم النار و جلنه. خدا قسمت کنه وقتی وارد حرمش میشی او بالای در ورودی دو بیت شعر رو نوشته، علی حبه جنه قسیم النار و جنه، امیر المؤمنین قسیم نار و جنت، حب علی جنه و سپر از نار. آقا جانم نزدیک یک قرن قبرت مخفی بود، قبرتو کسی خبر نداشت، اما بالاخره قبر آشکار شد. امروز صحن و سرات داری، حرم داری، میان کنار حرم در زهر عادت میکنن علاقه مند. میدونید چی میخوام بگم؟ عرض کنم آقا قبر همسرت فاطمه هم سالا مخفی بود، هنوزم مخفی هست، برای شیعیان آشکار نشد. امروز اجازه بده زهرا دو سه جمله ذکر مصیبت کنم. قربون اون آقایی برم که نیمه شب کنار قبر فاطمه، فقط خودش میدونست قبر زهراش کجاست، صورت رو خاک قبر فاطمه میذاش. مالی وقفت علی القبور مسلما، فاطمه جان هر وقت صداد میزدم جوابمو میدادی، حالا چی شده؟ کنار قبرت میستم صداد میزنم اما جوابمو نمیدی. فاطمه جان خیز و بیا رو به سوی خانه کن، گیسوی اطفال مرا شانه کن، جای مناجات و نماز شبت میشه نبم زمزمه زینبت. زهرا جانم اگه همه مصیبتات فراموشم بشه، 30 سال بر این مصیبت سوخت، در وسط کوچه ترا میزدد، کاشو به جای تو مرا میزدد.